سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی عقاب پیکار با تازه ترین ها میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. مقام های حکومت طالبان میگویند که بر اثر سیلاب های اخیر در ولایت بغلان حداقل 430 تن کشته و زخمی شدند. آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان به نقل از مولوی ضیاءالحق اکمل سرپرست معاونیت امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان خبر داده که در نتیجه سیلاب های اخیر در بغلان 165 تن کشته، 265 تن زخمی شدند و بیش از 4000 خانه نیز ویران شده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان همچنان از قول مولوی محمد اسرائیل سیار، رئیس مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در فراه، امروز خبر داده که بر اثر فرو ریختن سقف یک خانه در آن ولایت 5 کودک و یک زن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد در ولسوالی بکواز زمان رخ داد که اعضای چندین خانواده برای برگزاری مراسم عروسی دور هم جمع شده بودند. ریچارد بنت، گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که دیدارهای مؤثر با نمایندگان جامعه مدنی به ویژه افغانهای مقیم ناروی در شهر اسلو پایتخت این کشور داشته است. یک گروه حقوق بشری موسوم به لیگ تحقیقات حقوق بشر شب گذشته در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که این نشست را در مورد حقوق زنان و دختران افغان در ناروی دایر کرده. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. رابرت فیتسو، صدر اعظم سلواکیا، امروز در حالی که پس از یک جلسه حکومتی در خارج از شهر براتیسلاوا، پایتخت آن کشور، در بین جمعیت را می رفت، هدف گلوله قرار گرفت. فیتسو به شفاخانه منتقل شده و حالت صحیه و وخیم خوانده شده. خبرنگارانی که در محل رویداد بودند گفتند که قبل از شروع غوغا در اطراف صدر اعظم صدای چندین فیر شنیده شد و مقامات امنیتی به سرعت فردی را سوار موتر کرده از آنجا دور شدند. تصور می شود که این فرد مظنون به تیراندازی باشد، اما پلیس محلی آن را تایید نکرده. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، میگوید که آمریکا به سرعت $2 میلیارد کمک نظامی در اختیار نیروهای اوکراین قرار خواهد داد، زیرا آنها در تلاش جلوگیری از پیشروی نیروهای روسی در منطقه خارکیف هستند. بلینکن امروز در یک کنفرانس خبری مشترک با دمیترو کولیبا، همتای اوکراینیش در کیف، گفت که این بودجه بخش از بسته کمک‌های نظامی 61 میلیارد دلاری آمریکا با اوکراین است که به منظور تدارک تسلیحات در نظر گرفته شده. این بسته کمک با اوکراین پس از ماه‌ها تأخیر به دلیل اختلافات سیاسی در کنگره آمریکا چند هفته پیش تصویب شد. در ادامه برنامه، علاوه بر این خبرها میشنوید که گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان نشست با زنان افغان در ناروی را مثبت خوانده، اما شماری از فعالان میگویند
وقتی که نامه فهمند که هیومن رایتس در افغانستان پامال شده، بر زن، بر انسان، بر بشر اصلا احترام قائل نیستن، طالبا چطور میتونن هر سال طالبا را جبه خواهند و امرشان صحبت بکنن؟
اینستیتوت صلح آمریکا از رشد و گسترش فعالیت شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان خبر داده.
می توانیم خلاصه کنیم که در افغانستان و بخشای از پاکستان فرصت مطمئن برای بسیاری از این گروه ها زیاد مساعد است.
سازمان عفو بین الملل بار دیگر از توقیف و در زندان نگه داشتن احمد فهیم عظیمی، فعال آموزش، ابراز نگرانی کرده. در گزارش هم در مورد فساد در حکومت ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهور سابق اوکراین، می شنوید. شماره از باغداران در ولایت غور هم می گویند
سال هم تو به دشت مونده، میوه نداریم دیگه، کشت کاری هم نداریم، خلاص کرد همه گیرید رفت خلاص شد.
در نیمه دوم شنیدن برنامه خاص ورزشی را هم فراموش نکنید.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزشی.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
پروژه گزارشدهی جرایم سازمان یافته و فساد ادعا کرده که میر رحمان رحمانی رئیس سابق ولوسی جرگه نظام جمهوری مخلوع افغانستان و اجمل رحمانی پسرش حدود 15.2 میلیون دلار از پولهای اختلاس شده از کمکهای امریکا را در دبی سرمایه گذاری کردند. دفتر میر رحمان رحمانی به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این ادعا پاسخ نداده. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم فائزه ابراهیمی.
پروژه گزارشدهی جرایم سازمان یافته و فساد یا OCCRP در یک پژوهش تازه‌اش ادعا کرده که میر رحمان رحمانی رئیس پیشین ولوسی جرگه نظام جمهوری مخلوع افغانستان و پسرش اجمل رحمانی که او هم عضو ولوسی جرگه بود حدود 15.2 میلیون دلار از پولهای اختلاسی از کمک‌های آمریکا را در دبی در خرید بلندمنزل‌ها، مجمعه تفریحی و خانه‌های تابستانی سرمایه گذاری کرده است. این پژوهش پس از آن منتشر می‌شود که در دسامبر سال گذشته وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا میررحمان رحمانی را به اتهام اختلاس و سوء استفاده مالی میلیون‌ها دلار از کمک‌های دولت آمریکا در 20 سال گذشته تحریم کرد. رحمانی‌ها تا هنوز به گزارش تازه این پروژه واکنش نشان ندادند، اما در ماه جنوری در شکایت علیه آمریکا اتهام اختلاس را کرده بودند. در گزارش پروژه گزارشدهی جرایم سازمان یافته و فساد ادعا شده که بر علاوه رحمانی ها 3 تن دیگر که متهم به فساد در قراردادهای تدارکاتی ایالات متحده هستند در دبی املاک دارند، هرچند ایالات متحده آمریکا ده ها شرکت رحمانی را تحریم کرده اما در آن زمان معلومات ارائه نکرد که پولهای اختلاس شده در کجا سرمایه گذاری شدند. اما پروژه گزارشدهی جرایم سازمان یافته و فساد ادعا کرده که با این پول در جریان قراردادهای آمریکا در افغانستان و پس از آن نیز املاک لوکس خریداری شده است. در نتایج این پژوهش ادعا شده است که 2 شرکت مربوط به رحمانی ها که آمریکا آن را تحریم کرده برای توسعه اماکن مسکونی در دبی مصرف شده و سالانه 2 میلیون درآمد دارند. همچنان در این گزارش آمده است که یک اسناد ثبت املاک در جرمنی نشان می‌دهد که اجمل رحمانی 6 شرکت ارزش 197 میلیون یورو دارد. در مورد معلومات این گزارش از دفتر میر رحمان رحمانی و پسرش پرسیدیم، اما تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. اما برخی آگاهان سیاسی و مبارزه با فساد بر رادیو آزادی می‌گویند سرازیر شدن پروژه‌ها در 20 سال گذشته در افغانستان و عدم جدیت برای نظارت از این پروژه‌ها فرصت اختلاس و فساد را فراهم می کند. طارق فرهادی آگاه سیاسی برای رادیو آزادی گفت:
در این پژوهش از 2 کیس یادآوری شده، اما دیگر کیس ها هم وجود داره به خاطر که ما افغان هایی داریم که بیش از حد سرمایه گذار شدن و سرمایه دار شدن در این 20 سال، پولشان در خارج است و پولشان در حقیقت از همین قراردادی ها و حالتی که در افغانستان بود که دلار بسیار سرازیر می شد پول خود به می شکل به دست آوردن و همیشه به صورت شفاف نه.
خانزمان امرخیل آگاه مبارزه با فساد بر رادیو آزادی گفت که فساد یک مشکل بزرگ در افغانستان است که به باور او سبب سقوط نظام پیشین هم شد.
فکر میکنیم که یکی از عوامل بزرگی سقوط نظام افغانستان قبلی فساد بوده و در فساد فقط یک چند نفر نی که در رده های بالا بیانداز زیاد مردم بودن، خصوصا جنگسالاران که در فساد آغشته بودن تماما باید متهم شوند. یکی حکمداری خوب نبود، اکثر در راس نظام مردم فاسد وجود داشتند.
این گزارش در حال منتشر می شود که در جریان 20 سال گذشته در افغانستان یکی از برنامه‌های مهم کشورهای جهان در افغانستان مبارزه با فساد بود که به بیان کارشناسانی که در گزارش پروژه گزارشدهی جرایم سازمان یافته و فساد صحبت کردند، یکی از علت‌های رویکار آمدن حکومت طالبان و شکست نظام پیشین عدم از بین رفتن فساد در افغانستان بود.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، نشست با زنان افغان، اعضای جامعه مدنی و شماری از فعالان سیاسی در نروژ را مثبت خواندند. انجمن به نام لیگ تحقیقات حقوق بشر گفته که میزبان این نشست 2 روز است. جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان روز چهارشنبه در صفحه اکس خود نوشته است در نشستی که از سوی نهاد به نام تحقیقات حقوق بشر در شهر اسلو پایتخت نروژ برگزار شده بود با اعضای جامعه مدنی به ویژه افغانهای مقیم نروژ و فعالان حقوق زنان دیدار کرده است. بنت این دیدارها را مثبت خوانده و گفته است از فعالان حقوق زنان افغان الهام گرفته است. از سوی دیگر نهاد به نام تحقیقات حقوق بشر روز سه‌شنبه در صفحه اکس خود نوشته است که میزبان این نشست دو روزه است و شرکت کنندگان در این نشست درباره حقوق زنان و دختران در افغانستان، روند پاسخگویی در قبال نقض حقوق و تاثیرات محیطی جنگ بر کودکان و نسل‌های آینده صحبت کردند. این نهاد گفته است که بحث دیگر این نشست شامل تمویل مالی کمک‌های بشردوستانه به افغانستان، افزایش فرصت‌های حفاظت از افغان‌های در معرض خطر و نشست آینده‌ای که قرار است در دوحه درباره افغانستان برگزار شود متمرکز است. این نشست دو روزه دیروز سه‌شنبه 14 می آغاز شده است. در فهرستی که از سوی شماری از زنانی که در نزدیکی این نشست اعتراض کردند بر رادیو آزادی فرستاده شده دیده می شود که در این نشست شماری از فعالان مدنی از جمله اسیلا وردک، مؤمنه، کاون کاکر، نظر محمد مطمئن، رئیس سابق تربیت بدنی حکومت طالبان، فیض محمد زلاند، استاد پوهنتون، جعفر مهدوی، فعال سیاسی طرفدار حکومت طالبان، متیولا محمدی و شمار دیگر اشتراک کردند. رادیو آزادی درباره جزئیات این نشست خواستار معلومات از بیشتر شرکت کنندگان این نشست شد، اما تا زمان نشر گزارش پاسخ دریافت نکرد. اما جعفر مهدوی، یکی از شرکت کنندگان این نشست، در پیام بر رادیو آزادی نوشت که بر اساس قاعده این نشست شرکت کنندگان اجازه مصاحبه با رسانه ها را ندارند. دولت نروژ هنوز به گونه رسمی درباره این نشست چیزی نگفته است. از سوی دیگر برخی از فعالان حقوق زنان و دختران محروم از تحصیل در افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفتند امیدوار هستند که این نشست بر طالبان فشار بیاورد تا به حقوق خود دست یابند. یکی از دختران محروم از تحصیل در کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت
توقع ما از این نشست این است که در مورد مکاتب دختران، حقوق زنان و نیز برای حل مشکلات مردم و شرایط اقتصادی افغانستان که بسیار بد است بحث کنند.
لطیفه سالارزای فعال حقوق زنان در کنر می گوید این گونه نشست ها اگر نتایج عملی داشته باشد مثبت خواهد بود.
این جلسات باید به گونه رسمی باشد، برای تحت فشار قرار دادن طالبان باشد. همه چیز باید به صورت مکتوب در این نشست گفته شود. حقوق زنان و حقوق بشر باید روشن شود. مسئله باز شدن مکاتب و حضور دختران در مکاتب و پوهنتون‌ها و کار زنان در دفاتر باید واضح شود و جامعه بین‌المللی باید از طالبان در این مورد امضای رسمی بگیرد.
در همین حال شماری از فعالان حقوق زنان نیز در مقابل محل برگزاری این نشست در اسلو پایتخت نروژ اعتراض کردند. مینا رفیق، یکی از آنان، بر رادیو آزادی گفت
وقتی که نامه فهمند که هیومن رایتس در افغانستان پامال شده، بر زن، بر انسان، بر بشر اصلا احترام قائل نیستن طالبان، چطور میتونن هر سال طالبان رجوع بخواهند و امرشان صحبت بکنن؟
این نشست اسلو با حضور برخی چهره های طرفدار طالبان و فعالان سیاسی در حال برگزار شده که نمایندگان حکومت طالبان بر رهبری نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت آنان، در 15 نشست مجمع جهانی اقتصاد در کازان تاتارستان روسیه شرکت کردند. نروژ پیش از این هم نشست های را با حضور مقامات حکومت طالبان و چهره های سیاسی و فعالان حقوق زن برگزار کرده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
اینستیتوت صلح امریکا با ابراز نگرانی از رشد و گسترش فعالیت شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در گزارش تازه گفته که پس از خروج امریکا از افغانستان، بستر رشد گروه‌های تروریستی در افغانستان و بخش‌هایی از پاکستان فراهم شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اینستیتوت صلح آمریکا یا USIP روز سه‌شنبه 14 می در گزارشی گفته که پس از خروج نیروهای آمریکا از افغانستان، این کشور بخشی از پاکستان به بستر امن رشد گروه‌های تروریستی چون شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش و تحریک طالبان پاکستانی یا TTP مبدل شده است. در این گزارش همچنان گفته شده است که با توجه به حملات اخیر داعش در برخی شهرها مانند شهر کرمان ایران و مسکو پایتخت روسیه، نگرانی‌ها در مورد خطر هدف قرار گرفتن آمریکا و متحدانش از سوی شاخه ولایت خراسان گروه داعش افزایش یافته است. اما مقام‌های حکومت طالبان بارها مدعی شدند که شاخه خراسان داعش در افغانستان شکست خورده و هیچ تهدیدی از این کشور متوجه هیچ کشوری نخواهد بود. اینستیتوت صلح آمریکا افزوده است که افزایش رقابت استراتژیک آمریکا با چین و روسیه از اهمیت مبارزه با تروریسم کاسته است. در این گزارش همچنان آمده است طالبان با پناه دادن به ایمن الزواهری رهبر گروه القاعده در کابل پس از حاکمیت دوبارشان که در حمله آمریکا کشته شد و فراهم کردن پناهگاه و حمایت مالی به این گروه احتمال حفظ روابط طالبان با گروه‌های تروریستی را افزایش می‌دهد. اینستیتوت صلح آمریکا افزوده است در کنار این مشخص نیست که سرکوب شدن شاخه ولایت خراسان گروه داعش از سوی طالبان مانع گسترش و رشد فعالیت‌های این گروه در برابر کشورهای منطقه و همچنان منافع آمریکا خواهد شد یا نه. اسفندیار میر کارشناس ارشد بخش آسیای جنوبی این اینستیتوت در میزگردی که در همین باره برگزار شده بود گفت:
می توانیم خلاصه کنیم که در افغانستان و بخشهای از پاکستان فرصت مطمئن برای بسیاری از این گروه ها زیاد مساعد است. محیط ساختاری بسیار توانمند است. شاخه خراسان گروه داعش به عنوان یک تهدید هم قصد دارد و هم اکنون بسیار زیاد به نظر می رسد که توانایی ضربه زدن به منافع ایالات متحده را دارد.
در گزارش اینستیتوت صلح آمریکا گفته شده است اگر تروریستان موفق به اجرای اهدافشان شوند، نه تنها تلفات غم‌انگیز به جا خواهد گذاشت که بر برنامه رقابت استراتژیک آمریکا به گونه قابل توجهی تأثیر منفی به جا خواهد گذاشت. مساعد بودن فضا در افغانستان برای سربازگیری از نیروهای نظامی آموزش دیده افغانستان و افزایش مدارس دینی که به ادعای اینستیتوت صلح آمریکا در آنها افراطیت با اصلاح مواد درسی ترویج داده می شود، مبارزه با تروریسم را در افغانستان و منطقه با چالش مواجه می کند. در این گزارش به جنگ احتمالی هند و پاکستان، دو کشور مسلح با سلاح هسته‌ای در منطقه، در پی آنچه حملات احتمالی از خاک پاکستان و افغانستان در برابر هند خوانده شده و عواقب آن در منطقه و روابط هند و آمریکا نیز اشاره شده است. با وجود ادعای حکومت طالبان بر شکست شاخه خراسان داعش، اجمل سهیل آگاه امور امنیتی باور دارد که این گروه به یک تهدید جدی برای منطقه و جهان مبدل شده است و به دلیل نداشتن جغرافیای مشخص مبارزه با آن دشوار است.
داعش خراسان اصلا جغرافی مشخص و تحت کنترل خود ندارد. وقتی یک گروه تروریستی و یک گروهی که امنیت منطقه و دنیا را به چالش بکشه با این حضور فیزیکی و یا میتونه بگم جغرافی مشخص نداشته باشه، مبارزه با او کار بسیار زیاد دشوار است.
این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هنگام خروج نیروهایش در سال 2021 از افغانستان به شرکا و متحدان خود اطمینان داده بود که آمریکا پس از خروج هم توانایی از بین بردن تهدیدات تروریستی از افغانستان را حفظ خواهد کرد. بیش از این برخی کشورهای منطقه هم از تهدیدات احتمالی از سوی گروه های تروریستی از افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند، اما حکومت طالبان بارها گفته که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
یافته‌های گزارش تحقیقی بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در مورد فساد در دوران حکومت ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور سابق آن کشور نشان می‌دهد که مقامات ارشد اداره او به ارزش میلیون‌ها دلار در شهر دبی جایداد خریدند. ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر.
در زمان حاکمیت ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور پیشین اوکراین، تعدادی از مقامات بلندپایه، نمایندگان مجلس و کارمندان اداره‌های دولتی میلیون‌ها دلار را به شهر دبی منتقل کردند و در آنجا جایداد خریدند. یانوکوویچ طرفدار کرملین بود. این افراد نه دارایی خود را گزارش کردند و نه به خاطر فساد، سوء استفاده از مقام یا خیانت رسماً متهم شدند. اینها یافته‌های گزارش تحقیقی بخش اسکیم سرویس اوکراین رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی است. بیش از 70 رسانه جهان در تهیه این گزارش همکاری کرده و اطلاعات در مورد هزاران ملکیت در دبی را به اشتراک گذاشتند. در این گزارش عمدتاً بر مالکان املاک و استفاده از آنها بین سال‌های 2020 تا 2022 تمرکز شده است. در میان مقامات پیشین اوکراین که در این گزارش از آنها نام برده شده، میکولا زلوچسکی وزیر اکولوژی دوران ریاست جمهوری یانوکویچ و نامهای شماری از نمایندگان پارلمان وابسته به حزب برهبریش دیده می شوند. یانوکویچ در سال 2014 در نتیجه اعتراضات خیابانی گسترده بر روسیه گریخت و این تحول به الحاق شبه جزیره کریمیای اوکراین بر روسیه انجامید و سپس هم روسیه در سال 2022 بر اوکراین هجوم برد. بر اساس گزارش تحقیقی بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، قوانین اوکراین شهروندان این کشور از جمله مقامات دولتی را از خرید ملکیت در امارات متحده عربی منع نمی کند. این در حالی است که به گزارش سازمان شفافیت بین المللی امارات متحده عربی به مرکز خرید دارایی های غیر قانونی مبدل شده است. تام کتنگی رئیس مرکز تحقیقات مالی و امنیتی مستقر در لندن و بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است که پول در امارات متحده عربی امن است و هیچ بازخواست وجود ندارد. به گفته او از نظر تاریخی امارات متحده عربی مکان مهم برای کسان است که بخواهند از کنترل شدید در کشور خود فرار کنند. بر اساس این گزارش میکولا زلوچسکی افزون بر کنترل داشتن بر وزارت، شرکت بزرگ تولید گاز طبیعی به نام بورسیما گروپ را نیز ایجاد کرده بود است. بورسیما گروپ به دلیل جنجال سیاسی در ایالات متحده در مورد یک عضو این گروپ، هانتر بایدن پسر جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده، مورد توجه بین المللی زیاد قرار گرفت. در گزارش آمده که زلوچسکی در جولای 2019 دو آپارتمان عصری در منطقه پالم دوبای به ارزش 11 میلیون دلار خریداری کرده است و هر دو آپارتمان در سال 2022 به نام دخترش آنانا ثبت شده است. زلوچسکی و دخترش هر دو به ایمیل های بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. بر اساس این گزارش تحقیقی، تعدادی از نمایندگان سابق پارلمان اوکراین ملکیت ها و جایدادها را در دبی به ارزش میلیون ها دلار به نام خود یا به نام اعضای خانواده هایشان خریداری کردند. ویچسلاو بوهسلایف در میان نامهای نمایندگان سابق پارلمان اوکراین نیز آمده و گفته شده که او پسرش بین سالهای 2009 تا 2018 حداقل 19 آپارتمان و دفتر در دبی به ارزش مجموعی حدود 15 میلیون دلار خریداری کردند. این گزارش تحقیقی در مورد فساد مقامات سابق حکومت اوکراین در حال منتشر شده که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور فعلی آن کشور وعده مبارزه قاطع با فساد را داده است. زلنسکی پارسال گفته بود که از پارلمان می‌خواهد تا مجازات متهمان ارتکاب فساد در جریان جنگ را افزایش دهد. به گفته او جامعه اوکراین به سوی دموکراسی در حال حرکت است و نیاز است که سیستم‌ها جلو فساد را بگیرند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سازمان عفو بین الملل بار دیگر از توقیف و در زندان نگه داشتن احمد فهیم عظیمی فعال آموزش ابراز نگرانی کرده. عفو بین الملل می گوید حکومت طالبان این فعال حق آموزش را به یک سال زندان محکوم کرده که به گفته این نهاد این حکم غیر عادلانه و در تخطی با قوانین بین المللی حقوق بشر است. جزئیات بیشتر از همکارم جاوید فیضی.
سازمان عفو بین الملل می گوید به شدت نگران است که احمد فهیم عظیمی، یکی از فعالان آموزش در زندان طالبان، تحت شکنجه و سایر بدرفتاری ها قرار دارد. عفو بین الملل در نامه به عبدالحق وثیق، رئیس عمومی استخبارات حکومت طالبان، که روز سه‌شنبه 14 می در وبسایتش نشر کرده، آنچرا که او بازداشت خودسرانه و محاکمه ناعادلانه عظیمی خوانده، خلاف قوانین بین المللی حقوق بشر دانسته و خواستار رهایی بدون قید و شرط وی شده است. این سازمان مدعی شده که حکومت طالبان این فعال حق آموزش را به یک سال زندان محکوم کرده که به گفته عفو بین الملل غیر عادلانه و خلاف قوانین بین المللی حقوق بشر است. در این مورد از خلیل همراه، سخنگوی ریاست استخبارات حکومت طالبان، پرسیدیم، اما تا زمان نشر گزارش و پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما چند پیش ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بازداشت او را تایید کرده و گفته بود که احمد فهیم عظیمی و دو فعال دیگر با اسناد با بازداشت شدند و محکمه هایشان درباره ایشان فیصله خواهد کرد. در نامه عفو بین الملل آمده است که این فعال حق آموزش با نهاد آموزشی فکر بهتر همکاری داشته و طالبان و ایران متهم به فعالیت علیه رژیمشان کرده است. عفو بین الملل در نامه‌اش گفته به دلیل سختی هایی که عظیمی متحمل شده، پدرش دچار سکته مغزی شدید شده و اکنون در شفاخانه بستری است. در این حال یکی از نزدیکان احمد فهیم عظیمی که به دلیل تهدیدات امنیتی نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در یک پیام نوشتاری بر رادیو آزادی حکم محکمه حکومت طالبان را ناعادلانه خواند و مدعی شد که عظیمی در زندان استخبارات طالبان مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته که به همین دلیل پدرش دچار سکته مغزی شده و فعلا در خانه تحت مراقبت قرار دارد. عفو بین الملل همچنان در نامش وضعیت احمد فهیم عظیمی را نشان دهنده نقض آشکار حقوق آزادی بیان و گردهمایی‌های صلح‌آمیز دانسته و از طالبان خواسته است که آدمربایی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها با مردم را متوقف کنند. در همین حال فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان دیدبان حقوق بشر می‌گوید مسئولان این گونه بازداشت‌ها باید پاسخگو قرار داده شوند.
اکثر نقض حقوق بشر که داخل افغانستان اتفاق می‌افته مسئولیتش با طالبان است و دیدبان حقوق بشر به عنوان یک نهادی که حامی و مدافع حقوق انسانی مردم افغانستان هست، خواستار از این است که عظیمی و کسایی مثل او که هنوز زندان طالب به سر میبرن و برای یک افغانستان بهتر، برای حقوق انسانی خودشان فعالیت دارن، زود و رها شوند و در کنار از او کسایی که مسئول ای بازداشت ها هستن باید مورد پرسش و پاسخگویی قرار بگیرن.
احمد فهیم عظیمی و همکارش صدیق الله افغان به تاریخ 10 اکتبر 2023 از سوی حکومت طالبان در دفترشان در کابل بازداشت شدند، اما صدیق الله افغان در ماه حمل سال روان از بند طالبان رها شد. حکومت طالبان با آنکه مدعی است که حقوق هم افغانان تامین است، اما در نزدیک به 3 سال حاکمیتش بر افغانستان ده ها فعال حقوق بشر، آموزش، مدنی، زنان معترض، خبرنگار و استادان پانتون را بیشتر به علت انتقاد از حکومتداریشان زندانی ساخته است.
شماری از باغداران در ولایت غور میگویند که باران‌های اخیر آسیب شدید به باغ‌های میوه‌ی آنها وارد کرده و روی حاصلات و عایدات آنها تأثیر ناگوار داشته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همیشه اون روزی که سردی‌ها خیلی زیاد شده واقعا باغ‌های ما همگیش متضرر شده، از جمله سبزیجات دیگه، شفتالو، اولو دیگه، جمله میوه‌های دیگه که هستن اینا کاملا به اثر خونکی واقعا از بین رفته دیگه.
حاجی میرحمد عزیزی 10 سال است در گوشه ای از شهر فریسکو باغداری میکند. در باغ حاجی میرحمد انواع درختان میوه مانند زردالو، ناک، سیب و شفتالو به چشم میخورد، اما سرمای هوا و بارندگی‌های اخیر با آسیب جدی وارد کرده است، زیرا به گفته ای وی این روزها در افغانستان فصل گل و رشد درختان میوه است و این سرما باعث شده که درختان آنها از رشد باز بماند. حاجی میرحمد هر سال با فروش حاصلات میوه درختانش در سالهای گذشته تقریبا 100 هزار افغانی درآمد داشت، اما اکنون میگوید که نگران است مخارج خانوادهش را امسال چگونه تامین کند.
چی غریبگی ما همی است، ما مزمی یک لقمه نان به گیر میاریم، ولی هم متاسفانه که واسر خونگی از بین رفته دیگه. سبزیجات هم که داشتیم دیگه، جمله کدوگک و بادنجان رومی و بادرنگ و چیزا، بالاخره اینا همه از بین رفته.
عبدالکریم یک باغدار دیگر نیز به رادیو آزادی گفت:
ما داغین همه نگران هستیم که امسال حاصلاتی به دست آورده نمیتونیم دیگه. سالا خوب بود و اثر همه حاصلات ما بازار عرضه میکنیم و همو خرج نفقه به دست میآوردیم.
سیلاب های اخیر نیز در ولسوالی های 400، مرقاب، شهرک و تیوره ولایت غور آسیبی جدی را به زمین‌های زراعتی و باغ‌های میوه وارد کرده است. احمد نعیمی 33 ساله که در ولسوالی تیوره ولایت غور زندگی می‌کند، می‌گوید که امسال تقریباً 80 هزار افغانی را به زمین‌های زراعتی و باغ میوه‌اش مصرف کرده است، اما سیلاب آن را تخریب کرد. او اکنون حیران مانده است که چی کند.
سالان تو به دست مونده میوه هم نداریم دیگه، کس کاری هم نداریم، خلاص کرد همه گیرید رفت خلاص شد.
مسئولان طالبان در ولایت غور نیز تایید میکنند که امسال سردی هوا و براندگی ها در روزهای اخیر خسارات هنگفت را به باغداران و دهاقین وارد کرده است. مولوی غلام محمد کاظم رئیس زراعت طالبان در ولایت غور بدون آن که از طرح حمایتی درستی برای همکاری با باغداران صحبت کند، برادی آزادی میگوید:
مشکلات باغدارا اینا و این مشکل رو در وزارت زراعت بالا هم گزارش دادیم و راپور دادیم. مشکلات مردم هم چون با مسئله همکارم نیز راپور گزارش دادیم. امیدی همکاری خوبی در قسمت برای باغدار مسئلت بگیره.
رئیس وزارت طالبان در حالی از فرستادن طرح به موسسات در غور خبر میدهد که هم اکنون بیشتر موسسات فعالیتهایشان را پس از ممنوعیت طالبان در این ولایت متوقف کردند و یا هم کمک‌هایشان را کاهش دادند. از طرفی هم کارشناسان زراعتی پیشنهاد می‌کنند که باید باغداران آموزش‌های مسلکی را فرا بگیرند تا به موقع سردی و آفات طبیعی بتوانند از آسیب رسیدن به باغ‌هایشان جلوگیری کنند. زبیلا وفا یک کارشناس زراعتی به رادیو آزادی گفت:
نهادهای مسئول و نهادهایی که در این بخش زراعت و باغداری کار میکنند همی هست که پیش از اینکه باغدارای ما از سردی هوا و یخبندان متضرر شوند، اینا باید برنامه‌های آگاهی‌دهی را برای باغ